είσαι τώρα με. Ναι, το αγχών μέσα σε ντεκί το πόρεπο το βαρκιάρτε. Δεν πίνες χαμούν του ζώγες αχ το τέικιάρτε. Με ζωές κονάμ αν είσαι τώρα με. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم. بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه. تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده. ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم.
عصرتون بخیر باشه. بعد از پخش این قطعه موسیقی نوبت میرسه به یک برنامه تولیدی با عنوان بازار گفتگو. در این برنامه صحبت شده با نماینده اتحادیه صنف خرازی. بشنویم این برنامه را به مدت 30 دقیقه.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته. باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه‌گر راهت. درست اومدی. اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
سلام، به نام خدا. من عبدالله اسفندیار هستم، مسئول اتحادیه صنف خرازی وابسته تهران و عضو ارشد هیئت امنای بازار بزرگ تهران. 70 سال دارم و تحصیلات من لیسانس زبان و ادبیات فارسی در سال 1356 حدودا 46 سال پیش در 48 سال پیش در دانشگاه تهران بودم و از سن 64 سالگی هم مجدد شروع کردم به تحصیلات آکادمیک. فوق لیسانس و دکترای مدیریت رو در سن 68 سالگی من گرفتم و حدود متجاوز از 10 سال هست که من در صنف خرازی فعالیت میکنم در قالب نایب رئیس اول و فعلا به عنوان رئیس اتحادیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خیلی خوش آمدید. دوستان خوب شنونده بازار گفتگو، مهمان حضوری امروز ما در استودیوی بازار گفتگو جناب آقای عبدالله اسفندیاری، رئیس اتحادیه خرازی نخ، کاموا و لوازم خیاطی هستن. من خدمت این مهمان بزرگوار سلام میگم، خیلی خوش آمدید، روز شما بخیر باشه.
سلام عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و سایر دوستان دستن در کار این برنامه گفتگو. همونطور که فرمودید، من عبدالله اسفندیار هستم، مسئول اتحادیه صنف خرازی و وابسته تهران و عضو ارشد هیئت بنای بازار بزرگ تهران در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم، خدمت از ماست. برای ما برای شروع و مقدمه بفرمایید که از تاریخچه شکلگیری اتحادیه خودتون خرازی فروشان که چی باعث شد که اصلا این اتحادیه شکل بگیره و از کی فعالیت رسمی خودش رو شروع کرده؟
استحضار برسونم که اتحادیه صنف خرازی یکی از قدیمی ترین اتحادیه های کشوری هست. قبل از اینکه مجمع امور صنفی در تهران شکل بگیره و یک تشکل صنفی در تهران ایجاد بشه و یا متعاقب شد و اصناف تهران هم و یا ایران شکل بگیره، اتحادیه خرازی به لحاظ خدمتی که داشت، حضور فعال اقتصادی در عرصه‌های مختلف در سطوح مختلف کشور وجود داشته و در گذشته‌های دور خیلی از خانواده‌ها نیازهاشون رو از مغازه‌های محلات خودشون تهیه می‌کردن که اون محلات مغازه‌ها محدود بودن و کالاهای مختلفی رو در مجموعه خودشون به فروش میرسوندن.
بله.
از این زاویه اتحادیه خرازی یک قدمت بسیار بالایی داره. ما تجارب صنف خرازی رو و اطلاعاتی که از گذشته داریم بالای 100 سال قدمت داره اتحادیه صنف خرازی. بله. و شخصیت ها و بزرگان زیادی رو هم در مسیر تلاش های اقتصادی داشتیم و داریم و خواهیم داشت انشاءالله، و به موقع هم از شخصیت‌های محترم نام می‌برم. اما اون چیزی که مشخصه، ما بعد از اینکه مجمع امور صنفی فعالیتش شروع کرده و تشکل‌های صنفی در کشور فعالیتش رو انجام دادن، 1345 به عنوان یک اتحادیه رسمی وارد عرصه کار اقتصادی شدیم.
چقدر عضو دارید؟ اعضای شما چند نفر هستن؟ و
بله.
با توجه حالا به چالش‌های اقتصادی که داریم، چالش شما چیه در اتحادیه خودتون؟
بلازه همون کسوت و پیشینه‌ای که این اتحادیه داره، بسیاری از کالاهایی که شما در سطح کشور یعنی مشاهده می‌فرمایید مربوط به اتحادیه صنف خرازی هست. اتحادیه صنف خرازی متشکل از کالاهایی که الان خدمتتون میگم هست. یعنی شما حوله و پتو، زیورالات مصنوعی، اسباب بازی خارجی و کالاهای از این دست، حالا خود خرازی به مفهوم عامش، بخشی از کالاهای سیسمونی، همه البسه سبک منزلی، اینا همه جزو کالاهایی هست که در زیر مجموعه صنف خرازی ارائه میشه.
یعنی کسی اگر بخواد پتو بخره، کسی اگر بخواد وسایل اسباب بازی برای بچه‌ها بگیره، و نمیدونم، حالا باز شما فرمودید خیلی زیاده، من میخوام بدونم از اسباب بازی تا پتویی که قرار هست ما استفاده بکنیم، صنف خرازان قبلا تهیه میکرده یا الان هم هست؟
الان هم هست، در گذشته بوده و تازه مقداری ازش منشعب شدن رسته های شغلی دیگه، ولی الان همین رو که
مثل چه رسته هایی میگید؟
مثلا آرایش بهداشتی دو سال پیش تغییر کرده، نشان های ارتشی قبلا مربوط به ما بوده خودشون مستقل شدن به لحاظ اینکه تعدادشون خیلی زیاد شده بود، و کلاه، همین کلاه مردونه، اینا هم در مجموع زیر مجموعه خود خرازی بود. اینها دیگه چون گسترش پیدا کردن مستقل شدن به عنوان اتحادیه های مستقل. عینک هم همچنینه، و منتهی موردی که وجود داره به لحاظ تفاهمی که در رشته های همگن صنفی در بازار وجود داره، یک فردی که در رسته مثلا رسته خرازی یا اتحادیه خرازی فعاله میتونه از کالاهای همگن خودش به تقریبا حدود بین 10-20% هم اون کالاها رو برای خودش داشته باشه برای فروش.
یعنی چی اینو باز کنیم برامون؟ مثلا حالا کالای همگن 10-20% برای خودش، کی برای خودش؟
ببینید الان ما در خرازی ممکنه بخوایم عینک بفروشیم،
بله،
مجاز نیستیم که 1% قابل توجهی رو بفروشیم، ولی میتونیم 10% از کالاهای عینک رو هم برای خودمون داشته باشیم.
بله، مثلا من الان خودکار دارم میفروشم،
بله،
فقط خودکار دارم و این خودکاره یک عینک هم یک بخشیشه، یعنی 10%.
بله، ببینید کالاهایی که عرض کردم همگن باشن، کالاهایی که در یک راستا باشن.
خب الان شما... همگن عینک چی میتونه باشه؟ شما بگین که ما بیشتر متوجه بشیم.
بله، البته عینک و کالاهای مشابه چون یه مقدار تخصصیه،
بله،
معمولا باید متخصصین فن باشن نمره عینک بدن. عینک به مفهوم عامش ممکنه عینک آفتابی معمولی باشه، ولی عینک با نمره طبی امکانی نیست.
یا عینک های مطالعه.
بله.
بله که نیاز به دکتر نداشته باشه.
معمولا
متشکرم. بفرمایید که حالا میخوام باز برگردم به سراغ اتحادیه که چطور اعضای خودش رو در برابر مسائل روزمره مثل تغییرات قیمت نفت، کاموا، لوازم خیاطی و همه موارد که شما الان مثال زدید حمایت میکنه؟ اگر چالشی باشه، اگر مشکلی باشه، اتحادیه چطور برطرف میکنه؟
بله، خب اتحادیه ما همینجور که عرض کردم یه اتحادیه هم با قدمت بالاست و هم با تعداد بالای اعضا. ما حدود در سطح تهران 15,000 عضو در تهران داریم.
بله.
و من نسل مجموع در راستای مختلفی که عرض کردم فعالیت میکنن. اداره این تعداد افراد با توجه به شرایط خاص اقتصادی خیلی دچار مشکل و چالش هست. خب طبیعتاً الان با مسائل رکود، با تورم، با مشکلات تحریم، همه صنوف از جمله اتحادیه صنف خرازی که تقریبا اغلب کالاهاشون هم خارج از کشور تامین میشه با مشکلاتی از قبیل مسائل ارزی روبرو هست، مسائل گمرکی روبرو هست و در این حال مسئله مالیات مشکلاتی هست که همه کسبه دارن از جمله اتحادیه صنف خرازی. ما تلاشمون در اینه که یک تعامل و همکاری با صنف خودمون و جریانات به اصطلاح اقتصادی مثل دارایی و یا ادارات دیگه‌ای که در ارتباط با مسئله شهرداری و امثال اینا هست داشته باشیم که یه مقدار گشایشی در امور به اصطلاح اعضای خودمون داشته باشیم، بخشی از نگرانی و دغدغه‌شون رو با تعاملی که با نهادها و جریانات انجام بدیم حل و فصل کنیم.
من میخوام از ناترازی ارز و مشکلات مزمن بازار و کاهش قدرت خرید مردم و چالش هایی که فعلا اتحادیه خرازان با اون روبرو هست از شما بپرسم و اینم بپرسم که تحریم و ناترازی چه مشکلات و چالش هایی رو در اتحادیه شما ایجاد کرده و اصلا کلن صنف خرازان؟
بله، همونجور که عرض کردم
خواهش میکنم
بخش قابل توجهی از کالاهای ما باید از خارج از کشور تأمین بشه.
چند درصدش بهمون میگین؟
عرض کردم قابل توجهی، خطکش خاصی وجود نداره.
بله.
اما
درصد بالا.
بله، درصد بالایی، شاید حدود 70%.
بله.
از کالاهای ما خارج از کشور تأمین میشه و تأمین ارز این کالاها با چالش‌های زیادی روبرو هستیم و باید از مراحل مختلفی ما عبور کنیم و کالایی رو وارد گمرک بکنیم. گمرک هم دردسرهای خاص خودش داره، قیمت‌های به اصطلاح تعرفه‌های گمرکی هم مدام در حال تغییره و از این زاویه خیلی از دوستان ما برای تأمین کالاهای خودشون دچار چالش هستن. چون این موانع ایزایی رو در ارتباط به واردات کالا ما داریم، طبیعتاً نیازهای جامعه هم تأمین نمیشه، مسیر به سمت نادرست هدایت میشه و اون هم ورود کالاهای قاچاق در کشور هست. ما کالاهایی که در مجاری به صورت غیر تجاری از زاویه کسبه و تجار وارد میشه، عموماً متعدد هست و متنوع از زاویه ورودش. خب بخشی از نیازهای جامعه به وسیله کولبرها وارد کشور میشه
که قاچاقه،
به شکل قاچاق و توزیع میشه در سطح کشور و غیر از این مناطق آزاد کالاهایی وارد میشه که اونجا هم وارد چرخه توزیع در بازار کشور میشه. بخش مهمی هم باز از مرزها وارد میشه که کنترل و نظارت و مراقبت خیلی خاصی نیست. بنابراین تقریبا 70-80% از نیازهای صنفی ما تأمین میشه، ولی با این شیوه، با این سبک که خیلی به اعتقاد ما حرکت درستی نیست، چون اگر از مجاری قانونی بیاد گمرک هم هزینه های خودش رو میتونه به دست بیاره و کسبه هم شناسنامه دار کالاها رو میارن. این کالاهایی که قاچاق میاد شاید بهداشت هم رعایت نشده باشه، بعد فرهنگ مصرف ما رو دچار چالش میکنه به خاطر اینکه مهندسی فرهنگی روش انجام نشده، نظارت کلی نشده بر مبنای سرایق و علایق قاچاقچی ها کالا وارد میشه و عملا از جهت فرهنگی هم و بهداشتی آسیب میرسونه.
خب حالا من میخوام بدونم شما این مسائل رو که گفتید چطوری برای برون رفت از این مسائل و چالش ها و شرایط رو که فرمودید، حالا من به بخش قاچاقش میپردازم و اینکه باید همه اجناس به صورت قانونی به دست مصرف کننده برسه، شما چه کردید به صورت اتحادیه؟
ما عمدتاً بیشتر میتونیم فقط جنبه مشاوره و ارشاد رو داشته باشیم.
کاری از دستتون یعنی بر نمیاد؟
چرا؟ ببینید ما از جهت امور اداره کاریمون خب با نهادهای بالادستیمون مثل وزارت صنعت معدن تجارت و نهادهای شبیه اون، حالا بانک مرکزی، برای مسائل ارزی ما تلاش میکنیم و این تلاش های ما هم قطعا موفقه. شما الان فرض مثال اسباب بازی خارجی، خب در داخل کشور نیاز کشور تأمین نمیشه، تولیدات داخل چیز حدود 30-40% تولیدات داخل نیاز کشور رو تأمین میکنه، ولی 60%ش باید خارج از کشور وارد شه. اگر ما از مجاری قانونی وارد کنیم هم پیوست فرهنگی شو رعایت میکنیم و هم نظارت و کنترل کاملی هم در بخش گمرک و هم در بخش به اصطلاح توزیع خواهد داشت. اما میبینیم که این کالا وارد میشه از مجاری غیر قانونی، نه فرهنگش رعایت شده، نه سیاست گذاری درستی روش شده و نه کنترل و مراقبتی،
نه مالیاتی
از ستاد مبارزه با کالای قاچاق کنترل نمیتونه بشه، بعد وزارت صمت نمیتونه بشه، هیچ گونه مالیاتی رو که دقیقا فرمودید روش اصلا انجام نمیشه. اینها بازار کشور دچار چالش میکنن و این یکی از دغدغه‌های مهم ما. من اسباب بازی رو عرض کردم، یکی از کالاهایی است که خب در این حال کالای فرهنگی به اعتقاد ما با نسل نونهال ما سر کار داره، با نسل نوجوان ما سر کار داره، هم باید از جهت فکر و اندیشه و هم از جهت سلامت محور بودن این کالاها کنترل نظارت بشه و این قاچاق و قاچاقچی که اینا رو رعایت نمی کنن و توزیع میشه در سطح کلان در کشور. اینها چالش هایی است که ما در صنف خودمون در رسته های مختلف داریم. به عنوان مثال یکی از اونها شال روسری هست.
بله.
یکی از کالاهایی که ما داریم روش بحث میکنیم اینه. خب تولیدات داخل چیزی حدود 30% کالاها تولیدات داخل جواب میده، اونم یک کالای خاصی. ولی اگر فرض مثال یه خانمی نیاز داشته باشه یک کالای روسری سیلک استفاده بکنه، روسری با یه برند بهتر استفاده کنه، امکان وارداتش نیست. این مورد هم باز دوچاره میشه که الان در قشم مرکز توزیع کالاهاست، مخصوصا در شال روسری، از اونجا وارد میشه و به شکل مثلا نادرست به سطح توزیع در سطح کشور میرسه. خب اینها جزء معایبی هست که ما در کارمون داریم و ضمن اینکه ذائقه مصرف کننده رو هم ما باید در این خصوص بدونیم که چیه. همه تولیدات ما که 30% 70%ش قاچاق میاد، عمدتا الان در قشم و از قشم هم
توزیع میشه. قشم مال خودمونه، چطور میشه مثلا از قشم قاچاق بشه به سایر کشور، در صورتی که جزیره قشم جزیره است متعلق به ایران، حالا باید به قشم هم وارد بشه که از قشم وارد بشه به کل کشور، یعنی از جاهای دیگه به قشم وارد بشه، درسته؟
دیگه به قشم وارد میشه، قشم باید نظارت کنترل مراقبت و
یعنی شما نظارت اصلی رو میفرمایید که روی قشم باشه.
بله، مثلا در این بخش کار عرض کردم.
بله.
خب ببینید، خب قشم معمولا تجار و کسبه هایی هستن که این کالا رو تحویل میگیرن، از اونجا برای برون رفتش یک تفکری هست دیگه، اونجا باید مراقبت بشه، کنترل بشه که این کالا از زاویه قاچاق وارد چرخه قاچاق کشور نشه.
خب من اینو میخوام بپرسم، اتحادیه خود قشم شما نمیتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با قشم، حالا یا با مسئول اتحادیه؟
قشم اتحادیه‌ای ندارن.
ندارن.
نه. در قشم فقط تجاری هستن که کالا رو توزیع میکنن و هیچ کنترلی هم نمیشه. ببین این وظیفه نهادهای بالادستی ماست، مثلا ستاد مبارزه با کالای قاچاق.
بله.
این اولین مورد ستاد مبارزه با کالای قاچاق هست. حالا در بخش فرهنگی فرض بفهمید نهادهای مثل وزارت ارشاد، نمیدونم ستاد امر نهی از منکر و و و بسیاری از این تشکیلاتی که وجود داره و باید مراقبت فرهنگی بشه، از این زاویه ماها دستمون خالیه، نه قوه اجرایی داریم. ما فقط تکلیف ما اینه که به صاحبان کسب در تهران مطابق موازین نظام صنفی مجوز کسب بدیم، کنترل کنیم که بازرسای ما کنترل کنن که اینها گران فروشی نکنن، اما توزیع این کالا در اختیار ما نیست و ما این ظرفیت رو نداریم و نگرانی این مطلب هم برای ما هست، مخصوصا من چون منوانی هم هیئت آنای بازار تهران هستم، خب با اون تعداد کثیری از مغازه ها که حدود 80,000 واحد صنفی ما در بازار تهران به وسعت 112 هکتار داریم، خب کنترل مراقبت سخته.
بله.
و از این زاویه می طلبه که هم برای اینکه مالیاتی ستانده بشه از وارد کننده ها، باید کالاها از مجاری قانونی وارد بشه، از گمرکات وارد بشه، این موانع ایزایی دست و پاگیر رو برای تجار و کسبه کم بکنن، اونها با شناسنامه کالاها رو وارد شن، چه شناسنامه بهداشتی و چه شناسنامه اقتصادی که هم
و مجوز
کنترل، بله، و هم کنترل میشه، مراقبت میشه و اینها متاسفانه خیلی دقیق انجام نمیشه.
خب من میخوام آقای اسفندیاری همینجا شما بفرمایید از ارگانهایی که قدرت اجرایی دارند چه خواسته، دقیقاً بفرمایید، چون از رادیو گفتگو شاید شنونده باشن و مطمئناً بازخورد شدیدی خواهد داشت. میخوام بپرسم که چه خواسته همین الان اتحادیه شما از ارگانهای اجرایی داره در همین زمینه؟
ببینید شرح وظایف همه نهادها مشخصه. وقتی ما میگیم ستاد مبارزه با کالای قاچاق، طبیعتاً باید در محدوده فعالیت خودش، شرح وظایف خودش، کنترل و مراقبت بکنه که این کالاها وارد چرخه توزیع کشور نشه.
بله.
این اولین و مهمترین است. این حسنش اینه، عرض کردم، هم کنترل میشه، مراقبت میشه، از گمرکات وارد کشور میشه که خب هزینه هاش هم باید تجار بپردازن و آیدی برای عجد اقتصادی برای کشور داره. دوم مطلب برای کالاهایی که ایجاد به اصطلاح مشکل از جهت مسئله فرهنگی و بهداشتی میکنن هم خب اینها کنترل بشه، از مجاری قانونی وارد بشه، مسائل ما حل میشه و ما هم کاملا با کنترل، مراقبت و مواظبت و داشتن بازرس های کارکشته و در این حال آگاه به صنفمون میتونیم مراقبت کنیم، میتونیم کنترل کنیم، میتونیم جلوگیری کنیم، شناسایی کنیم که مصرف کننده به درستی از کالاهای مورد علاقه‌اش استفاده کنه.
من میخوام از اتحادیه و همایش‌های اتحادیه هم بپرسم، به خصوص در زمینه تأثیر مارکتینگ دیجیتال. از این قضیه هم برای ما صحبت بکنین، چه تحولی رو در کسب و کار ایجاد کرده و اصلا فکر نمی کنید که از این نظر ما بتونیم یک مقدار دست قاچاق رو ببندیم؟
بله، ببینید خوشبختانه سال بسیار جامع و کاملی هست.
خواهش میکنم.
ما از حدود یک سال و نیم پیش تا الان راجع به هوش مصنوعی به قول ما AI و به طور کلی اثرات دیجیتال مارکتینگ در کسب و کار تلاش های زیادی کردیم، سمینارهایی در اتحادیه برگزار کردیم، از اعضامون دعوت کردیم، از اساتید مجرد دعوت کردیم، سخنرانی هایی شده و برای هوش مصنوعی علاوه بر این که جلساتی گذاشتیم، کلاس های آموزشی گذاشتیم، از اعضامون دعوت میکردیم میومدن
در خصوص مارکتینگ دیجیتال. بله،
در هوش مصنوعی و اثرات هوش مصنوعی در دیجیتال مارکتینگ.
بله،
بنابراین ما معتقدیم که جهان به سمت پیشرفت و ترقی هست، جهان به سمت دیجیتال مارکتینگ حرکت میکنه، باید ما هم از حالت سنتی خارج بشیم، بیایم به سمت تجارت حتی جهانی. و از این زاویه خب مقدمه دیجیتال مارکتینگ رو ما تشخیص دادیم که AI یا هوش مصنوعی هست، برای همین هم کلاس ها و هم سمینار هایی تشکیل دادیم و جلسات مختلفی رو با اساتید فن در ارتباط با چگونگی کسب و کار مجازی تلاش کردیم و این تلاش رو هم خواهیم کرد. ولی بحث اینه که همون کسب و کارهای مجازی هم کالاهاشون رو از کجا با تهیه بکنن، گیر ما اون بخش هم هست. ما الان
یعنی باز هم دست قاچاق،
باز قاچاق همچنان دست اول در
حتی در دیجیتال مارکتینگ.
بله، چون فرد بفهمید، شما شرکت هایی که دارن این فعالیت رو انجام میدن، من اسم نبرم،
بله،
خب همه اینا کالاها رو از کجا تهیه میکنن؟ بخشش داخلیه، بخشش هم خارجیه. آیا همه شناسنامه دار وارد میشن؟ نه، این کالاها هم دچار مشکل میشیم. از این زاویه باید بیسش رو، بسترش رو برای یک تجارت قابل قبول اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ آماده بشه که تا کسبه هم به اون سمت ورود کنن. من یکی از مواردی هم که خدمتون باید توضیح بدم، اتحادیه ما از کده حدود 15,000 عضو داره و حدود 1500 نفر از اعضای صنفمون بانوان هستن.
چقدر جالب.
بله،
کارمند نمیخواین آقای اسفندیاری؟
در خدمتتون هستم. و عموما من احساس کردم که خانم ها علارغمی که در تلاش های اقتصادی هستن و نقش دارن در به اصطلاح اقتصاد خانوادهشون، اقتصاد جامعهشون و در صنف خود ما دیده نمیشن و خب این دغدغه شخصی خود من بوده. مبادرت به این کردم که
دقیقا میدونید اعضای خانمتون چند نفر هم؟
حدودا 1500 تا.
حدودا تو این 15,000 نفر؟
بله،
درسته.
10% از.
بله، خیلی جالبه،
قابل توجه و این سال هم روبه رشد هست. و حالا جالب اینه که در رسته های مختلف شغلی فعالیت دارن. مبادرت به این کردم که دعوت میکردم از خانم های مختلف به دفعات بر مبنای ظرفیت های سالن هامون و آگاهی بخشی بیشتری به این خانم ها داده بودم و این خانم ها هم ازش رو خواهش کردم که در قالب یک تشکلی ما اینها رو به وجود بیاریم. برای همین اولین کانون بانوان صنفی کشور رو تشکیل دادیم در اتحادیه صنف قرضی.
چقدر عالی.
و منشأ خدمات بسیار ارزشمندی بودن. حالا من شاید اداره کلام بشه بخوام یکی دو تا از موارد کاری که
بفرمایید
دوستان من انجام دادن،
یکیشو بگید.
یک دو تاشو میگم که ارزشمند هم هست.
به
عنوان مثال ما در 20 اسفند 1403 همین بانوان محترم ما در کانون بانوان حدود 20 نفر از آرایشگران زن و مرد رو انتخاب کردیم، بردیم برای کورپسخانه های تهران، جایی که هیچ امکانی وجود نداشت
برای آرایشگری،
برای آرایشگری
اونجا رایگان کار انجام
دادن، رایگان خانم ها آقایون بچه ها چه پسر چه دختر همه آرایش خاص شب عید رو براشون انجام دادیم. کالاهای برای رنگ مو و همسایه‌ها بهشون دادن،
اینا هم رایگان بود
و همه اینها را نهار رایگان بده. لباس شب عید رایگان برای چه دخترها چه پسرها چه خانم ها چه آقایون و در کنارش اسباب بازی ها هم به بچه ها داده شد. این یکی از کارهایی بوده که این کانون من انجام دادن و بسیار هم ارزشمند.
خدا خیرتون
یه بده. مورد دیگه مدام مرتبط
فرصت داریم خانم محمودی عزیز یک دقیقه بله.
مدام هم ما در ارتباط با این قضیه با بهزیستی در ارتباطیم برای